دلش میخواد که مذاکره بکنه، دلش میخواد یک دستاوردی داشته باشه در زمینه سیاست خارجی، ولی برای شروع نیاز داره سازوکاری رو پیش بگیره که ایران رو هم بتونه پای میز مذاکره بکشه. گفتم قبلا هم که بزرگترین مانعی که الان سر مذاکره هست این هست که ایران این احتساب رو میکنه که احتمالاً آقای ترامپ ممکنه یک سال دیگه بیشتر روی کار نباشه، بنابراین ممکنه بتونه تحمل بکنه. دوم این که اگر قرار باشه به دور دوم بره تنش‌ها رو بالا برده باشه، یک سری اهرم‌های فشاری داشته باشه که بتونه از ایالات متحده یک امتیازاتی بگیره. اون چیزهایی که آقای ترامپ مطرح کرد در صحبتش که در مورد برنامه موشکی ایران بود و همینطور دسترسی به همه سایت‌هایی که بخوان، چه سایت‌های نظامی و سایت‌هایی که مربوط نیست به برنامه هست به ایران، من فکر می‌کنم این دو مورد از مواردی که حداقل برای شروع ایران به هیچ عنوان موافقت نخواهد کرد که با همچین شرایطی آقای ترامپ مذاکره بکنه. ولی یک گفتگوها در راستای برجام باشه، نمیدونم یک سیستم نظارتی دائمی باشه، آزاد کردن این زندانی های دو تابعیتی که در ایران هستن، امنیت خلیج فارس، اینکه نفتکش ها بتونن نفتکش ها رو قرار نباشه ایران بگیره و نذاره که عبور و مرور داشته باشن، اینها رو حاضر به مذاکره هستش. ولی من فکر نمی‌کنم در مقطع فعلی ایران حاضر باشه که در مورد برنامه موشکیش یا دسترسی به همه سایت‌هایی که ایالات متحده بخواد ایجاد بکنه. ولی در نهایت به نظرم در مجموع آقای ترامپ صحبت از جنگ نکرد، که به نظر من حداقل برای وضعیت فعلی خاورمیانه یک قدم مثبت است. دوم نکته‌ای که در سخنرانیش اشاره کرد که فکر می‌کنم این با اینکه در قسمت مربوط به ایران نبود ولی باز مربوط میشه، این بود که اگر قرار باشه که ما به سیستم دفاعی دنیا کمک بکنیم، بقیه باید هزینه‌اش رو بپردازن. و همون موقع دوربین عربستان رو نشون داد و این در مورد این رو قبلا آقای ترامپ گفته، چه در مورد ناتو چه در مورد خاورمیانه، که قرار نیست هزینه ها رو ایالات متحده به تنهایی بپردازه. بنابراین میشه انتظار داشت که فعلا حداقل ایالات متحده تصمیمی نداره برای اینکه با ایران وارد یک دریای نظامی بشه. در مورد مذاکره هم باید دید که آیا ایران راهکاری رو میتونه پیش بگیره که حداقل در گفتگو رو باز بکنن، یا اینکه نه این چند روز هم میگذره و باز برمیگردیم به همون مرحله‌ای که تنش در خاورمیانه بالاتر و بالاتر داره میره.
آیه روشندل، همونطور که همکارم هانا کاویانی گفتن، فاصله سخنرانی آقای دونالد ترامپ، خبری هم به نقل از حسن روحانی منتشر شد که شاید ایران آماده باشه تغییراتی کوچک یا در زمینه تغییرات کوچکی رو در زمینه توافق هسته‌ای بپذیره. چقدر شما میتونید رابطه برقرار کنید بین صحبت‌های آقای امانوئل مکرون که گفته در ساعات آینده شاید پیشرفتی در مورد ایران در سازمان ملل به دست بیاد، صحبت‌های آقای حسن روحانی و سخنرانی پرشور آقای دونالد ترامپ؟
اول اجازه بدید من مختصری به سخنان آقای ترامپ بپردازم، به خاطر اینکه من به اصطلاح معروف بین خطها رو نگاه کردم. آقای ترامپ به خصوص در اون بخشی که وصل میکنه سخنان خودش رو از ایران به کره شمالی، به یک نکته مهمی اشاره میکنه و میگه که صلح رو کسانی انتخاب میکنن که شجاعتر هستند، بنابراین به اصطلاح انتخاب جنگی رو در اینجا کنار میگذاره و بعد میگه که به کیم گفتم که مثل ایران کره شمالی ظرفیت فوق العاده‌ای داره، ولی برای رسیدن به اون ظرفیت ها و به اون عظمت و به اصطلاح بزرگی اقتصادی بایستی رسیدن به جاه طلبه یا اتمیش کنار بگذاره. در واقع به این ترتیب من این حرف رو به نوعی پیام به ایران هم میبینم، کما این که دوستان دیگم اشاره کردن که ترامپ گفته که تحریم ها رو بر نمیداریم بلکه شدیدتر و سفتر و سختتر هم میکنیم تا مقامات ایران دست از خشونت بردارن. حالا در مقابل این اون نکاتی که خانم هانا کاویانی هم اشاره کردن رو وقتی رو در رو قرار میدیم، من فکر میکنم که بین سخنان آقای ترامپ، صحبتایی که از آقای روحانی شنیده شده که تغییرات کوچکی در زمینه توافق اتمی رو حاضر به پذیره، میشه پیش بینی کرد که اون تغییرات کوچک همون حرفی است که آقای ظریف هم مطرح کرده که حاضر هست بازرسی برای به اصطلاح مدت نامحدود از اماکن اتمی ایران صورت بگیره و این اشاره داره به طریق اولا به اون شرط غروب در برجام که مورد ایراد آمریکا بوده که بعد از مدتی ایران اجازه خواهد داشت که در تکنولوژی هسته‌ای پیشرفت بکنه و دوباره شروع بکنه و بمب بسازه، یعنی راه دسترسی به بمب رو باز میکنه به نوعی بمب اتمی رو. بنابراین آقای روحانی احتمالاً و آقای ایمانوئل مکرون احتمالاً دور این نرمشی که به نوعی از زبان روحانی ما میشنویم دارن مانور میدن که به نوعی دیگر از زبان آقای ظریف ما شنیدیم که ایران حاضر استش که اجازه بده که مؤسسات بین‌المللی مثل آژانس انرژی هسته‌ای این بازرسی رو بدون قید زمان ادامه بدن که به نوعی قبلا آقای ترامپ هم خواهان این بود که این بازرسی ها تا 100 سال ادامه داشته باشه. به این ترتیب هستش که شاید هنوز یک چراغ سبزی اونجا داره کورسو میزنه، ولی واقعا بستگی به این داره که آقای روحانی بیشتر باز بکنه و نشون بده که در چه بخشی دقیقا این تغییرات کوچک کار خواهند کرد و تا چقدر این جذاب خواهد بود برای منتقدین برجام که آمریکا در واقع در رأس اون قرار گرفته و قدرت‌های منطقه‌ای مثل اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که با برجام مخالف هستند و یا اگر هم با برجام مخالف نباشند با نزدیکی آمریکا به ایران مخالف هستند. بنابراین اینها هستش که این معاملات آینده به دبستان‌های آینده رو تعریف می‌کنه. و هر چقدر این به اصطلاح تنش‌ها بین ایران و سایر کشورها ادامه پیدا بکنه این نخواسته ها گسترش بیشتر پیدا میکنه و بیشتر خواسته بیشتر میشه و برآورده کردن اونا برای ایران مشکل تر میشه. ایران باید هر چه زودتر یک نقطه اتصالی رو پیدا بکنه برای شروع گفتگو، نه الزاماً مذاکره. یک گفتگو میتونه راهگشا باشه برای اینکه یک مذاکره صورت بگیره و یک نتیجه از این همه سال یا بیش از 2 سال نزدیک 3 سال تنش در منطقه و در داخل ایران یک خط پایانی براش باز بشه.
آقای تقی‌زاده، آقای ترامپ امروز ایران رو رژیم خودکامه ای نامیده که کارنامش مرگ و ترور هست و گفته که رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن میدوند و همینطور خواسته هیچ کشوری همراهی نکنه با خواسته های کشور ایران. این در حالیه که فردا قرار هست حسن روحانی طرح صلح امید رو اونطور که گفته رونمایی بکنه در سازمان ملل. فکر می‌کنید با این آغازی که جلسات سازمان ملل و سخنرانی‌های رهبران سیاسی کشورها در سازمان ملل داشته، آیا واقعا طرح آقای روحانی فردا محلی از اعراب خواهد داشت؟
باید به انتظار نشست و دید، ولی اگر من به عنوان یک ناظر می‌پرسید موضوع رو از دید کشورهای همسایه می‌بینم، کشورهای همسایه‌ای که پیشتر برای دفاع از خودشون در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی یک پیمان دفاعی 6 جانبه در خلیج فارس ایجاد کردند و همینطور وقتی ما 5 ماه گذشته نارامی‌ها و تهدیدها علیه کشتی ایرانی در خلیج فارس رو شاهد هستیم، همه انگشت‌ها رو متوجه جمهوری اسلامی می‌بینیم و نه متوجه هیچ رژیم دیگری در منطقه. حالا چطور ممکن است کسی که متهم به کشتار هست به عنوان طراح طرحی معرفی بشه که باید قضاوت در دادگاه رو هم به او سپرد؟ به نظر من کار خیلی عملی نیست یا فکر منطقی نیست، ولی آمریکایی ها پیش از اینکه این طرح مطرح بشه اون رو رد نمی کنن، برای اینکه ادامه وضع موجود رو میپسندن و طرح اونها قرار دادن جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی و مقابله با اون در منطقه خاکستری و پرهیز از جنگ. خب اگر حالا جمهوری اسلامی میخواد که دیگه به کشتی ها حمله نکنه، میخواد هواپیماهای آمریکایی رو مورد هدف موشک قرار نده، میخواد خطوط انتقال نفت و پایگاه های فشار انتقال نفت عربستان رو مورد حمله قرار نده، خب چه بهتر. ولی این دلیلی نیست که با انجام قبول این کارهای داوطلبانه جمهوری اسلامی امتیازات مالی به اون داده بشه. فراموش نکنیم برخورد امروز آمریکا با جمهوری اسلامی تغییر رفتار این حکومته و نرسیدن به نوعی از سازش با اون. اونها قدرت مقابله نظامی با جمهوری اسلامی رو دارن، ولی هدف نهاییشون با تحمل کمترین هزینه تغییر رفتار جمهوری اسلامی و تبدیل کردن این حکومت به یک حکومت متعارفی است. و تا رسیدن به اون هدف به نظر من آمریکا در صورتی که دولت فعلی ادامه پیدا بکنه این هدف رو تعقیب خواهد کرد.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل از گلاسکو که همراه ما بود. همچنین در طول 3 ساعت گذشته که در حال پوشش زنده سخنرانی رهبران سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل بودیم که امروز این پوشش ویژه به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اختصاص داشت، همراه بودیم با کارشناسان دیگری، فرشته پزشک از واشنگتن، رضا تقی‌زاده از گلاسکو در بریتانیا و همینطور جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی از آمریکا که همراه ما بودند. همچنان همراه ما بمونید، کمتر از 15 دقیقه دیگر، به طور دقیق اگر بخوام بگم 17 دقیقه دیگه، همکارانم با مجله دیگری، مجله خبری دیگری از رادیو فردا همراه شما خواهند بود. اما فرصت داریم تا یک نگاهی بکنیم به سخنان رئیس جمهوری آمریکا که امروز سه‌شنبه دوم مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد. آقای ترامپ در مورد ایران گفت که کارنامه رژیم خودکامه ایران مرگ و ترور و به گفته آقای ترامپ رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن میدمند. به گفته آقای ترامپ حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای و آقای ترامپ گفته که آمریکا هرگز اجازه نمیده این اتفاق رخ بده و به همین خاطر از برجام خارج شده. به تاکید آقای ترامپ بعد از خروج آمریکا از برجام تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال شده، ایران به امید رهایی از این وضعیت اما دست به اعمال خشنی زده. آقای ترامپ گفته که ما در واکنش به این رفتار خشن مانند حمله به تأسیسات نفتی عربستان بالاترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کردیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داده که تحریم‌ها علیه تهران تشدید خواهد شد مگر اینکه رفتار جمهوری اسلامی تغییر کنه. در میانه این سخنرانی اما خبرگزاری‌ها 2 خبر دیگر را هم منتشر کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که در ساعات آینده شاید پیشرفتی در مورد ایران در سازمان ملل به دست بیاد و حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم گفت ایران شاید آماده باشه تغییراتی کوچک زمینه‌ای رو در توافق هسته‌ای بپذیره. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو گم کردی تو شب بارونی، آه من بعد از تو، آه چی میدونی، گذشتی از احساسم، من این بغضو میشناسم، تو چی میدونی، تو هر کار بگی کردم، تو هر راه بگی رفتم، تو که نمیمونی.
دست کی دلو سپردی باز به کی دیگه نمیفهممت داری چی میگی میذاری از دستت برم میگی نباشی بهترم اینو میدونی از همه میمیرم کم کم بازم شب و لبه رو به یاد خاطره ها میخندی تو بازم نفس بریده میشکی غمم و ندیده چشمم دیگه از این عشقش ترسیده بازم شب و لبه
باره تو رو پیدا میکنم این شهر رو پیدا میکنم
گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون به من قانون جنگه
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما رادیو فردا.
به تو نام می نویسم، تو ای برادر من، برادر من به تو ای همیشه عاشق، ای امید و باور من، توی مظهر صداقت، توی دریای محبت، تو همون گرمی خورشید توی تاریکی و ظلمت. برات از سیاهی گفتم، گفتم از ابرای پاره، از زمین خشک و تشنه، آسمون بی ستاره. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصد پیوست. به تو نام می نویسم ای عزیز رفته از دست، ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصد تو ای برادر من، به تو ای همیشه عاشق، ای همیشه یاور من. برات از تباهی گفتم، گفتم از غم جدایی، گفتم از درد غریبی، از بدی و بی وفایی. تو برام از ای